خب، تصور کنید دارین یه خونه میسازین، ولی نه برای آدم.
یه خونه بزرگ برای سری کامپیوتر.
دقیقاً. خونه‌ای که به تنهایی به اندازه 50,000 تا خونه مسکونی برق مصرف میکنه. میدونم شبیه این فیلم‌های علمی تخیلیه، ولی خب این اتفاقی هست که همین الان، همین لحظه‌ای که شما دارین صدای ما رو میشنوین، داره رخ میده.
آره، و جالب اینجاست که ما وقتی به آینده تکنولوژی و هوش مصنوعی فکر میکنیم، همه چیز تو ذهنمون شبیه یه جادوی نامرئیه.
یه چیزی مثل کلاود، یه ابر بی‌وزن که فقط با یه کلیک روی گوشی شما کار میکنه و اصلا فضایی اشغال نمیکنه.
راستش، این بزرگترین توهم دنیای مدرنه. ما به این نامرئی بودن عادت کردیم. خیلی دوست داریم فکر کنیم دنیای دیجیتال هیچ فضای فیزیکی نمیخواد. اما واقعیت اینه که این کلاود نامرئی در واقع از میلیون‌ها تن فولاد، بتن، کابل‌های خیلی ضخیم و یه اقیانوس از برق تشکیل شده.
کاملا درسته. و هدف ما تو برنامه امروز همینه. می‌خوایم زیر و بم این ماجرا رو بشکافیم. منابع خیلی جذابی هم امروز روی میز داریم. از گزارش‌های تحلیلی تکین مورنینگ مال 3 آوریل 2026 بگیرید تا یادداشت‌های برنامه اویک تکنولوژی
که پر از داده‌های تکان دهنده است.
اصلا یه وضعیه. مأموریت امروز ما تو این بررسی عمیق، کشف یه حقیقت پنهانه. اینکه آینده نرم‌افزاری شما به شدت به زیرساخت‌های فیزیکی وابسته است که همین الان دارن ساخته میشن.
از اون جنگ بی سر و صدای ساخت دیتا سنترها گرفته تا گوشی‌هایی که مستقیم به ماهواره وصل میشن.
آره، و حتی تغییرات خیلی عجیبی که تو خاورمیانه داره اتفاق می‌افته برای عبور از عصر نفت. خب بیاین از همون مثال 50,000 تا خونه شروع کنیم. وقتی ما از جادوی هوش مصنوعی حرف میزنیم، این هوش مصنوعی اصلا کجا زندگی میکنه؟
روی زمین سفت، تو ساختمونای غول‌پیکر و بدون پنجره‌ای که بهشون میگیم دیتا سنتر. و چیزی که تو آمارها خیلی به چشم میاد اینه که تو این میدان نبرد فیزیکی، ایالات متحده فعلا فاتح مطلقه.
آمار گزارش نشست تأثیر هوش مصنوعی تو هند اصلا دیوانه کننده است. ببینید، آمریکا در حال حاضر 4032 تا دیتا سنتر فعال داره.
یعنی 37% کل جهان.
در حالی که چین چند تا داره؟ فقط 368 دیتا سنتر، یعنی 3.5%.
هند هم که زیر 200 است.
شما وقتی این اعداد رو میبینین متوجه میشین که این یه اختلاف جزئی نیست.
نه، یه دره عمیقه.
دقیقاً، یه شکاف خیلی بزرگ.
و جالب‌تر این که این شکاف قرار عمیق‌تر هم بشه. بر اساس پیش‌بینی GLL تا سال 2030 ظرفیت جهانی دیتا سنترها تقریبا 2 برابر میشه، یعنی میرسه به 200 گیگاوات.
200 گیگاوات؟
آره، اما نکته تکان دهنده کجاست؟ 65% از این ظرفیت جدید، یعنی بیش از نیمی از کل توسعه جهانی دیتا سنترها، قرار فقط و فقط تو خاک آمریکا ساخته بشه.
من وقتی این حجم ساخت و ساز رو میبینم، راستش بلافاصله یاد اون تب ساخت راه آهن تو دهه 1870 میفتم. یادتونه؟ همه داشتن با عجله ریلگذاری میکردن.
به این امید که قطارها در نهایت سودآور باشن.
آره، الانم همینه. قطارهای هوش مصنوعی. ببینید، الان شرکت‌های بزرگی مثل متا، آمازون، آلفابت، مایکروسافت دارن 1/3 از کل درآمدشون رو صرف هزینه‌های سرمایه‌ای یا همون کپکس میکنن.
که بخش اعظم این پول هم مستقیم میره برای ساخت همین دیتا سنترها و خرید سرورها.
خب، میدونید این یعنی چی؟ یعنی 1.2% از کل تولید ناخالص داخلی آمریکا. و پیشبینی میشه این چرخه تا سال 2030 به 3 تریلیون دلار سرمایه گذاری برسه. 3 تریلیون دلار.
برای اینکه شما شنوندگان عزیز درک بهتری از بزرگی این عدد داشته باشین، باید به یه تغییر پارادایم خیلی مهم اشاره کنم.
چی؟
برای اولین بار تو تاریخ هزینه ساخت دیتا سنترها تو آمریکا توی یه سال رسیده به 42.1 میلیارد دلار.
خب
این یعنی از هزینه ساخت کل دفاتر اداری معمولی که 40.5 میلیارد دلار بوده جلو زده.
وای، جدی؟
آره، یعنی اقتصاد جهانی الان بیشتر از اینکه بخواد برای آدم‌ها محل کار بسازه، داره برای سرورها خونه می‌سازه.
خب ببین، اینجا یه سوال اساسی پیش میاد. اگه این شرکت ها انقدر پول دارن که خرج کنن، چرا بقیه دنیا مثل چین یا هند نمیتونن با همین سرعت پول خرج کنن و دیتا سنتر بسازن؟ گلوگاه اصلی فقط پول و سرمایه است؟
نه، به هیچ وجه. ببین، اگه بخوایم مکانیزم این رقابت رو واقعا درک کنیم، باید بدونیم که گلوگاه اصلی نه پوله، نه حتی تکنولوژی.
پس چیه؟
گلوگاه اصلی برقه. برق و سیستم‌های خنک کننده.
آها.
هر کدوم از این دیتا سنترهای مدرن هوش مصنوعی بین 50 تا 100 مگاوات برق میبلن. شما نمیتونید یه دیتا سنتر رو همینطوری تو هر بیابونی بسازید. شما به یه شبکه برق فوق‌العاده پایدار نیاز دارید.
پس دلیل اینکه آمریکا داره این بازار رو میبله همینه؟
بیون، دسترسی آمریکا به شبکه‌های برق پایدار و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که روی انرژی هسته‌ای، بادی و خورشیدی کردن، بهشون این برتری رو میده.
در حالی که کشوری مثل هند همش با قطعی برق و محدودیت شبکه مواجهه.
درسته. و چین هم که تو پادکست تو همون برنامه اپیویک بهش اشاره شده بود، علاوه بر محدودیت شبکه برق، یه سد بزرگ دیگه هم داره.
تحریم‌های ژئوپلیتیک.
آره، تنش‌هایی که دسترسی چین به تراشه‌ها و چیپ‌های پیشرفته انویدیا رو قطع کرده.
پس ما عملاً داریم درباره مسابقه تسلیحاتی حرف می‌زنیم که سوختش برق و تراشه است. اما وقتی شما 650 میلیارد دلار توی یه سال برای زیرساخت خرج می‌کنین، خب بازار بورس قطعا واکنش نشون میده دیگه.
100%. تو همون اواخر آوریل ما دیدیم که چه نوسانات عجیبی تو بازار اتفاق افتاد.
آره، من آمار روز 29 آوریل رو میدیدم. مایکروسافت به خاطر موفقیت سرویس های ابری هوش مصنوعیش، یعنی همون اجور، سهامش رشد کرد
حدود 1.1%.
یا مثلا مدل جدید آیزینگ از انویدیا باعث شد سهام محاسبات کوانتومی مثل شرکت ENQ 5% بره بالا، ولی تو همون روز متا و آمازون افت کردن.
با وجود اینکه درآمدهای واقعی خوبی داشتن، یای عظیم متا و آمازون متنفره
و این باعث افت سهامشون شده. وال استریت دچار وحشت شده که این یه حبابه؟ اصلا اگه اینطوره چرا این شرکت‌ها متوقف نمیشن؟ دیوانه شدن؟
نه، دیوانه نشدن. اینجا پایه مفهوم روانی و استراتژیک در میونه. ترس از جاموندن یا همون فومو.
آها، فومو.
مدیرای این شرکت‌ها به خوبی میدونن که تو مسابقه هوش مصنوعی برنده اول همه چیز رو با خودش میبره. اگه متا امروز بگه خب من ساخت دیتا سنتر رو متوقف میکنم تا وال استریت رو راضی نگه دارم،
فردا گوگل یا مایکروسافت مدلای قوی تری آموزش میدن و کل بازار رو میگیرن.
دقیقاً، اونا مجبورن این پول رو خرج کنن تا اصلا تو بازی بمونن.
ولی خب وال استریت حق نداره نگران باشه. شما رو نمیدونم، ولی برای من این خیلی شبیه حباب دات کام تو اواخر دهه 90. اون موقع هم شرکت ها میلیارد ها دلار روی زیرساخت اینترنت خرج کردن و بعدش بوم، همه چیز فرو پاشید. الان ما توی حباب 3 تریلیون دلاری گیر افتادیم.
راستش این یه دوگانگی خیلی جذابیه و سرمایه گذارها هم دقیقا بین همین دوتا گیر کردن. تفاوت اساسی امروز با دوران دات‌کام اینه که هوش مصنوعی همین الان داره درآمد واقعی تولید میکنه.
یعنی روی هوا نیست؟
نه، شرکت‌ها روی یه رویای تو خالی سرمایه‌گذاری نمی‌کنن. همون سرویس آژور مایکروسافت همین الان داره قراردادهای میلیارد دلاری می‌بنده.
ولی خب ترس بازارم بی‌دلیل نیست.
آره، سوالی که وجود داره اینه که آیا تقاضا برای هوش مصنوعی تو مثلا 5 سال آینده اونقدر زیاد خواهد بود که این 3 تریلیون دلار رو توجیه کنه؟
مثل این میمونه که ما داریم بزرگترین بزرگراهای تاریخ رو میسازیم، ولی نمیدونیم آیا اصلا ماشین کافی برای پر کردن این بزرگراها وجود داره یا نه.
تشبیه خیلی خوبیه.
خب پس ما تا اینجا دیدیم که رقابت خیلی شدیدی روی زمین در جریانه تا این مغزهای محاسباتی ساخته بشن و با برق تغذیه بشن. اما این مغزهای عظیم اگه نتونن تو هر نقطه ای از جهان به من و شما سرویس بدن، خب هیچ فایده ای ندارن.
دقیقاً، و اینجاست که میبینیم زیرساخت ها دارن از روی زمین به سمت فضا کشیده میشن. این دوتا خیلی به هم ربط دارن.
آره، وقتی شما قدرت پردازش نامحدودی رو تو دیتا سنتر دارین، خب قدم بعدی چیه؟ این که این قدرت رو بدون نیاز به اون دکل‌های مخابراتی پردردسر به دست کاربر برسونید.
یعنی دسترسی جهانی.
من وقتی داشتم منابع مربوط به این تکنولوژی‌های ماهواره‌ای رو می‌خوندم، خبر معرفی تراشه اگزینوس 5410 از سامسونگ واقعاً نگاهم رو عوض کرد. ببین، تا پیش از این اتصال به ماهواره تو ذهن من مساوی بود با یه سری تجهیزات نظامی بزرگ یا دیش‌های غول‌پیکر.
آره، مثل همون تلفن‌های ماهواره‌ای قدیمی که شبیه آجر بودن.
دقیقاً. اما الان داریم درباره استانداردی صحبت می‌کنیم که تماس صوتی و تصویری ماهواره کامل رو مستقیماً میاره تو جیب شما، تو همین گوشی‌های هوشمند معمولی. خب چطور ممکنه یه چیپ به این کوچکی که حتی آنتن بزرگی هم نداره بتونه قوانین فیزیک رو دور بزنه و سیگنالی بفرسته که برسه به ماهواره تو فضا؟
جادوی این تکنولوژی توی ترکیب بی‌نظیره. ترکیب پردازشگرهای خیلی قدرتمند داخل گوشی با یه سری منظومه‌های ماهواره‌ای جدید که تو مدار پایین زمین یا همون LEO قرار دارن.
آها، پس ماهواره‌ها نزدیک‌ترن.
آره، و این تراشه خاص سامسونگ عملاً 3 معماری شبکه خیلی پیچیده رو تو یه فضای چند میلیمتری جا داده.
که حالت اولش واقعاً هیجان‌انگیزه.
آره، همون LTE DTC. این تکنولوژی به جای اینکه یه آنتن فیزیکی بزرگ بخواد، میاد از الگوریتمای فوق پیشرفته استفاده میکنه تا سیگنال رو متمرکز کنه.
و همین باعث میشه ما بتونیم تماس صوتی و تصویری بگیریم. اونم فقط با یه گوشی معمولی.
درسته. حالت دومش هم NB-IoC هست که شبکه‌ای برای ارسال بسته‌های خیلی کوچیک داده.
مثل همون پیام اضطراری SOS توی کوهستان.
دقیقاً. و حالت سومش هم NRNTN هست که اگه بخوام ساده بگم، عملاً همون فرش قرمزیه که دارن پهن میکنن تا اینترنت 5G رو تو سالهای آینده ببرن فضا.
میدونی، این یه جهش کوانتومی نسبت به چیزیه که اپل چند سال پیش معرفی کرد. اونجا فقط میتونستید یه پیام متنی ساده بفرستید که آقا من گیر افتادم، کمکم کنید. اما الان داریم درباره ویدیو کال وسط اقیانوس حرف میزنیم.
واقعا شگفت انگیزه.
و چیزی که این ماجرا رو برای من جذابترم میکنه اینه که این تکنولوژی دیگه تو انحصار آدمای پولدار نیست. ما تو بازار یه گوشی داریم به اسم اینفینیکس نوت 60 اولترا
که مخصوص بازارهای نوظهور طراحی شده.
آره، یه گوشی با دوربین 200 مگاپیکسلی با قابلیت ماهواره‌ای که قیمتش زیر 900 دلاره.
این یعنی دموکراتیزه شدن تکنولوژی.
دقیقاً.
ما داریم این فرایند رو تو زمان واقعی تماشا می‌کنیم. ببینید، وقتی یه تکنولوژی از دست چند تا سازمان خاص و ارتش خارج میشه و با یه قیمت معقول، مثلا زیر 1000 دلار میرسه دست عموم مردم، کاربردهاش یهو منفجر میشه.
دیگه فقط بحث کوهنوردا و امدادگرا نیست.
نه اصلاً. شما دارید درباره کارگرای سکوهای نفتی حرف میزنید، درباره تاب‌آوری ارتباطی یک کشور تو زمان بلایای طبیعی.
آره، زلزله سیلی چیزی بیاد دکلا برن زیر آب، گوشی هنوز کار میکنه.
دقیقاً، چون مستقیم وصل به فضا.
اما اجازه بده یه پارادوکس خیلی عجیب و تا حدی خنده‌دار که تو گزارش‌ها دیدم رو برای شنونده‌ها باز کنم.
بخو.
فرض کنید شما فردا میرین فروشگاه و گرونترین پرچمدار سامسونگ رو می‌خرین، یعنی گلکسی S26 اولترا.
1199 دلار هم پول میدین.
خب تو کمال تعجب شما این قابلیت تماس ماهواره‌ای رو تو این گوشی ندارین.
عجیبه نه؟
خیلی. چرا؟ چون سامسونگ تصمیم گرفته تو تمام مدلای اولترا تو سراسر جهان از پردازنده اسنپ دراگون استفاده کنه، که خب این مودم جدید اگزینوس رو نداره. اما اگه شما برین مدل ارزونتر، یعنی S26 معمولی رو بخرین که پردازنده اگزینوس داره، میتونین به ماهواره وصل بشین.
واقعاً خنده داره.
مثل این میمونه که یه ماشین لوکس 100,000 دلاری بخری، بعد بفهمی مدل ارزونتری که کارخونه میزنه کولر داره ولی ماشین گرون تو نداره.
تشبیه فوق‌العاده است و خیلی خوب پیچیدگی‌های زنجیره تأمین تو این شرکت‌های بزرگ رو نشون میده. و یه نکته مهم رو هم باید به خریدارها یادآوری کنیم.
چه نکته ای؟
اینکه این یه محدودیت سخت افزاریه. یعنی شما نمیتونین امیدوار باشین که خب من حالا گوشی اولترا رو میخرم، 6 ماه دیگه سامسونگ یه آپدیت نرم افزاری میده و مشکلم حل میشه. نه، چیپستش فرق داره.
آره، سخت افزارش فیزیکن اون تو نیست.
درسته. البته یه روی دیگه سکه هم هست. اونم اینه که استفاده از این تکنولوژی ماهواره‌ای قرار نیست کاملا رایگان باشه.
آره، تو منابع برآورد کردن که کاربرا احتمالاً باید یه حق اشتراکی بین 15 تا 25 دلار تو ماه بپردازن،
یا اینکه مثلا برای هر دقیقه تماس یه چیزی حدود 1 تا 2 دلار هزینه کنن،
که خب بازم داشتن این قدرت تو جیبتون تو مواقع اضطراری واقعاً قیمت نداره.
قطعاً میارزه.
خب حالا بیاین این نقطه ها رو به هم وصل کنیم. ببینید، ما تا اینجا متوجه شدیم که آمریکا داره اون زیرساخت پردازشی و مغز هوش مصنوعی رو روز می سازه. از اون طرف فضا داره پر میشه از ماهواره تا این قدرت رو به دست همه برسونه، و در نهایت گوشی‌های ارزون قیمت دارن این تکنولوژی رو برای همه دموکراتیزه میکنن.
و وقتی انحصار دسترسی شکسته بشه، طبیعتاً انحصار دانش هم میشکنه.
دقیقاً. و اینجاست که میرسیم به یه بخش خیلی جالب و عجیب از منابع امروزمون، جایی که بازیگران کاملاً جدیدی دارن وارد نقشه نوآوری جهانی میشن. یه خبری بود درباره دانشگاه سلطان قابوس تو عمان.
آره، تو گزارش‌ها اشاره شده بود که این دانشگاه تونسته 2 تا اختراع جدید تو حوزه تکنولوژی‌های نوظهور تو USPTO، یعنی همون اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا، ثبت کنه.
خب دانشگاه سلطان قابوس قبلا هم تو زمینه‌هایی مثل شیمی سبز یا طراحی پهپادها رزومه آکادمیک خوبی داشته؟
درسته، اما این حرکت اخیرشون نشون دهنده یه تغییر استراتژی خیلی عمیق تو کشورهای حاشیه خلیج فارسه. اونا با تدوین برنامه‌هایی مثل چشمانداز 2040 عمان دارن با تمام قوا تلاش میکنن تا اقتصادشون رو از نفت جدا کنن و تنوع ببخشن.
ببین، من اینجا باید یه توقف بکنم. خب همه ما میدونیم که خاورمیانه میخواد وابستگیش رو به نفت کم کنه. این اصلا حرف جدیدی نیست. سوال من اینه، چرا یه دانشگاه تو عمان باید این همه هزینه کنه، وکیل بگیره، مراحل قانونی پیچیده رو طی کنه تا اختراعش رو تو آمریکا ثبت کنه؟ آیا نمیتونستن همون پتنت رو تو کشور خودشون ثبت کنن و یه رزومه پرزرق و برق برای دانشگاه بسازن؟
خب تفاوت دویدن رو همین کلمه است، نیت تجاری. ببین، وقتی شما یه پتنت رو تو اداره ثبت اختراعات آمریکا ثبت می‌کنی، دیگه دنبال رزومه سازی آکادمیک نیستی. شما عملاً داری سهمت رو از بازار جهانی طلب می‌کنی.
آها.
تو دنیای تکنولوژی، پتنت‌ها مثل مین‌های زمینی هستن. اگه عمان بیاد یه تکنولوژی پایه تو هوش مصنوعی یا همین ارتباطات ماهواره‌ای رو تو آمریکا به اسم خودش ثبت کنه، می‌دونی چی میشه؟
هر شرکت آمریکایی بخواد ازش استفاده کنه باید پول بده.
دقیقاً، باید بهشون حق امتیاز یا همون لایسنس بپردازه. این یعنی ایجاد یه جریان درآمدی خیلی پایدار، به جای اینکه فقط بشکه بشکه نفت بفروشن.
پس این ثبت تو آمریکا فقط برای پرستیژ نیست.
اصلاً، علاوه بر این درآمدزایی، داشتن پتنت‌های معتبر تو آمریکا یه سیگنال خیلی قوی برای سرمایه‌گذارای بین‌المللیه. این پیام رو میده که این منطقه دیگه فقط مصرف کننده تکنولوژی غرب نیست، بلکه خودش داره تبدیل میشه به خالق تکنولوژی.
این زاویه دید واقعا ماجرا رو برام منطقی تر میکنه، مخصوصا وقتی به یه سری آمارهای رقابتی تو اون منطقه نگاه میکنیم. ببینید، کل کشورهای عربی روی هم سالانه کمتر از 500 تا پتنت بین المللی ثبت میکنن،
در حالی که رقبای ژئوپلیتیک اونا تو همون منطقه، مثلا اسرائیل، سالانه حدود 1800 تا پتنت ثبت میکنه.
و یا کشوری مثل ترکیه که یه زیستبوم استارتاپی خیلی بزرگ برای خودش ساخته. پس این داستان ثبت اختراع عمان تو آمریکا فقط یه رقابت علمی ساده نیست.
نه، یه جنگ سرد واقعیه برای کنترل مالکیت فکری.
همونطور که تو مباحث ایوک تکنولوژی هم شنیدیم، تکنولوژی داره تبدیل میشه به واحد پول جدید قدرت تو جهان. خاورمیانه متوجه شده که اگه امروز مالکیت فکری این زیرساخت‌های جدید رو نگیره، فردا مجبور میشه برای استفاده ازشون به غرب مالیات سنگینی بده.
دقیقاً همینه.
و پس اگه بخوایم تمام این لایه‌هایی که امروز باز کردیم و برای شما که شنونده ما هستین جمع‌بندی کنیم، تصویر نهایی به این شکل در میاد: آینده نامرئی و دیجیتال ما به شدت در گروه کنترل دنیای فیزیکیه.
کاملا درسته.
ما از دیتا سنترهای غول‌پیکر شروع کردیم که دارن تو آمریکا ساخته میشن تا بشن مغز متفکر و هوش مصنوعی. بعد دیدیم که چطور فضا داره پر میشه از ماهواره و تراشه‌های ارزون قیمت دارن این قدرت رو میارن تو جیب هر انسانی روی کره زمین.
و در نهایت هم دیدیم که کشورهایی که تا دیروز فقط متکی به فروش نفت بودن، حالا دارن برای ثبت مالکیت فکری و حق امتیاز همین تکنولوژی‌ها با هم می‌جنگن.
یه زنجیره کاملا به هم پیوسته. تولید قدرت پردازشی، توزیع دسترسی و کنترل مالکیت فکری.
و درک این زنجیره کاربرد خیلی مستقیمی تو زندگی روزمره شنونده ها داره.
100%. شما دفعه بعد که صورت حساب برق خودتون رو میبینین، احتمالاً یاد اون 50,000 خونه ای میفتین که خرج روشن موندن فقط یه دیتا سنتر میشه.
یا وقتی میخواین گوشی جدید بخرین، دیگه میدونین پشت پرده این پردازنده ها چه خبره و کدومش ماهواره داره و کدوم نداره.
آره، و حتی اگه تو بازارهای مالی و سهام سرمایه گذاری میکنین، الان دیگه براتون عجیب نیست که چرا متا با وجود درآمدهای خیلی خوب یهو سهامش میریزه.
چون حالا میدونین وال استریت چقدر از هزینه های سرسام‌آور این زیرساخت ها میترسه.
این بینش واقعا به شما کمک میکنه تو این دنیای پر از نوسان از یه سری اخبار سطحی عبور کنین و تصمیمای هوشمندانه تری بگیرین. خب داریم به پایان زمانمون نزدیک میشیم، اما قبل از اینکه از شما خداحافظی کنیم میخوام یه ایده خیلی چالش برانگیز که با خوندن این منابع به ذهنم رسید رو مطرح کنم.
چی؟
ما تو کل برنامه امروز دیدیم که قولهای تکنولوژی دارن یه قلعه 3 تریلیون دلاری میسازن، درسته؟ مستحکمترین دیتا سنترها روی زمین و پیچیده ترین شبکه‌های ماهواره‌ای تو فضا.
خب
اما توی بخش دیگه ای از اخبار امنیتی میخونیم که پند امنیتی EPRI به شدت هشدار داده که محاسبات کوانتومی به زودی تمام استانداردهای رمزنگاری فعلی ما رو میشکنه و نابود میکنه و از اون طرف انویدیا هم همین امروز با معرفی مدل آیزینگ عملاً این پیشرفت‌های کوانتومی رو تایید کرد.
آها میفهمم، میخوای به چی برسی؟
این ترکیب برای من خیلی ترسناکه. ببینید، ما داریم 3 تریلیون دلار خرج میکنیم تا غیر قابل نفوذترین قلعه فیزیکی تاریخ رو بسازیم، در حالی که قفل تمام درهای دیجیتال این قلعه قرار با روشن شدن اولین کامپیوتر کوانتومی پیشرفته تو کمتر از 1 ثانیه باز بشه.
عجب تناقضی.
واقعاً آیا ما داریم گرونترین گاوصندوق دنیا رو اونم بدون در میسازیم؟
راستش این یکی از بزرگترین پارادوکس های امنیتی دهه آینده است. و طراحان این زیرساخت ها اگه نمیخوان کل سرمایهشون دود بشه بره هوا، باید همین امروز یه پاسخی براش پیدا کنن.
دقیقاً. و این سوالیه که از شما شنونده عزیز هم میخواییم بهش فکر کنید. از اینکه تو این تحلیل عمیق با ما همراه بودید از شما ممنونیم. تا بررسی و دیدار بعدی مراقب خودتون و البته مراقب داده هاتون باشید. خدا نگهدار.